بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. شب دوم این مجلس است، هدیه به روح امام دوم کریم اهل بیت امام مجتبی ارواحنا له الفدا صلوات رو حیدری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بشر به خاطر اینکه در دنیای مادی همیشه در سر دوراهی گیر میکنه و قانون خدا هم در دنیای ما قانون اختیاره و قرارش نیست که خیلی دخالت بکند در تصمیم گیری ما، و لذا فرموده است انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من چشمتون دادم، علائم رو هم برای پیدا کردن مسیر اصلی قرار دادم، ارسال رسول و انزال کتب رو هم داشتم، عقل و قوه دراکه هم بتون دادم، فطرتی نورانی که خدا جویی کنه و شما رو به سمت خدا بکشونه بتون عنایت کردم، وجدان بیدار هم بتون دادم، و در تمام مخلوقاتی که برای شما در دنیا قرار دادم پیامی تربیتی و مؤثر و بیدار کننده قرار دادم. به هر جایی از دنیا نگاه بکنید پیام خداست، اگر گوشاتون رو باز کنید و اگر چشماتون رو باز کنید. اگر خودتون رو به خواب نزنید و خودتون رو به تجاهل و تغافل نزنید، پیدا کردن خدا کاری نداره. ولی چون قانون من خدا اینه که مچ نگیرم، زنجیر به گردن کسی نندازم، اجبار و اکراهی در مسیر کسی قرار ندم، شما رو آزاد در این دنیا گذاشتم. این دیگه اختیار شماست، تصمیم شماست که مسیر نور رو انتخاب کنید یا مسیر ظلمت رو. البته عاقبت این دو مسیرم گفتم که والذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، و پشت سرشم گفتم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. من چون احکم الحاکمینم و بنام بر عدل در دادگاه الهی هم قانونم اینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره، هیچ وقت نمیام خودم رو گیر بندازم که در دادگاه خودم رو محکوم کنم. اینقدر زلال و روشن و شفاف کارا رو چیدم که هر کس روز قیامت جهنم میره به عادل بودن خدا اقرار میکنه و جهنم میره. گوش کنید. و هر کس بهشت میره به عدالت من مقر و بهشت میره. و هر کس به بهشت میره لطف منو میبینه و هر کس به جهنم میره میگه من از الطاف خدا سوء استفاده کردم، خودم بودم، به این روز خودم انداختم. هیچ کس من خدا رو مقصر نمیدونه، حتی اون کسی که جهنم داره میسوزه و معذب در عذاب منه. اینا خیلی مهم، آدم بفهمه این مطالب. نگرانی بشر همیشه این بوده که عاقبتش به خیر ختم بشه. هر عاقلی دلش میخواد ببینه انتهای مسیر و کارش چیه. الان شما نگاه کنید در همین دنیای امروز، من یه مثال کاملا معمولی و عوامی میزنم که جوانان عزیز درک کنن این مثال رو و مطلب رو. ببینید وقتی یک دانشجویی میخواد انتخاب رشته بکنه، میاد رشته ای رو انتخاب میکنه که در توانش باشه قبول بشه، بعدم میره بازاریابی میکنه که اگه مثلا من در دندون پزشکی قبول بشم بیشتر پول گیرم میاد و آینده‌ای بهتر دارم، یا مثلا در دامپزشکی یا در صنعت یا در رشته‌های دیگه. یعنی هر کسی در مسیری قدم برمی‌داره، اگه یک جو عقل داشته باشه منتائله مسیر رو رصد میکنه. به قول استاد سخن سعدی شیراز میگه طلب منصب فانی نکند صاحب عقل، عاقلان است که اندیشه کند پایان را. اصلا یکی از نشونه های عاقلی اینه که بگه خب به تعبیر ما طلبه ها ثم مازا، حالا میخوای تو این مسیر قرار بگیری که چه شود؟ این که چه شود یعنی آخر کار چیه؟ بشر وقتی به عقل رجوع میکنه، عقل انسان رو نگران میکنه از انتهای هر مسیری، میگه آخرش رو ببین بعد پا بگذار در مسیری که قصد کردی شروع کنی. یعنی هنوز قدم اول رو در مسیر نگذاشته، عقل انسان رو هشدار میده به قدم آخر که تو قدم آخر رو در جهنم میخوای بگذاری یا قدم آخر رو در بهشت میخوای بگذاری. اگر ما یه رجوعی بکنیم به عقلای عالم که انبیاء گرام و اولیاء محترم پروردگار متعال باشن، ببینیم انبیاء با وجودی که عصمت داشتن و اصلا تیرس گناه نمی رفتن، نه اینکه گناه نتونن بکنن، به یک فهم و عقل و درک و شعوری رسیده بودن که گناه رو به منزله نجاست خوردن می دانستن، گناه رو به منزله درس به برق سفاز گذاشتن می دانستن، گناه رو به منزله سقوط از یک بلندی بلند که وقت آدم سقوط می کنه مرگش حتمیه، گناه رو منزله مرگ حتمی می دونستن، تیرس گناه نمی رفتن. و اونایی که معصوم بودن و متصل به وحی بودن و پیغمبر بودن و رسول الهی بودن و دارای فهم و کمال بودن، بازم می بینیم در دعاشون اینجوری دعا می کنن. آیه‌ای که اول منبر بعد از خطبه خوندم سوره یوسف آیه 101، حضرت یوسف که زندگی او احسن القصص است در قرآن کریم ما، میگه خدایا انت ولیی فی دنیا و الاخره، تو سرپرست منی، تو رهبر منی، تو ولی منی، تو همه کاره منی در دنیا و آخرت، ولی من یه خواهش دارم، توفنی مسلمن. ببینید آخر کار رو میخواد. خدایا وقتی یوسف چشش رو هم میگذاره و از دار دنیا میره، یوسف آرزوش اینه که مسلم از دنیا بره، به تمام معنا تسلیم تو باشه. عبد عابق نباشه، فراری نباشه، جاهل نباشه، زال نباشه، گمراه نباشه. مسلمت دنیا بره. یکی و الحقنی به صالحین و یوسف رو ملحق کنی به از صالحین. در قرآن یه صالحین داریم یه از صالحین داریم که الف و لام داره. صالحین انبیان، از صالحین اگر رجوع کنید به تفسیر البرهان یعنی 14 معصوم. خدا یا من یوسف رو با 14 معصوم، اون انوار مقدسه‌ای که در عالم زر به ما نشون دادی که پرنورترین نور اونها در اون 14 نور نور حسینه، و الحقنی بالحسین و الحقنی به امیر المؤمنین و الحقنی به فاطمه و الحقنی به ائمه اطهار علیهم صلوات الله. یوسف نمیگه من پیغمبرم دیگه، ملحق میشم دیگه، قصه خوردن نداره که. در قالب دعا تا زنده است دعا میکنه، یک توفنی مسلمن، دو و الحقنی به صالحین. این یوسف. رجوع کنید به انبیای دیگه مثل حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. من قبل از اینکه وارد دعای حضرت ابراهیم بشم این مقدمه بحث رو تقدیمتون کنم تا انشاءالله بریم سراغ دومین داستان قرآنی که عبرت است برای همه ما. ابراهیم قهرمان توحید اسمشه، قهرمان توحیده. یعنی هیچ پیغمبری بعد از پیغمبر عزیز اسلام مثل ابراهیم خلیل اینقدر امتحان سخت پس نداد. چرا ما داشتیم جرجیس پیغمبر که پیغمبر فهمون 4 بار کشتنش، پروردگار متعال دوباره زندش کرد. برید بخوانید تاریخ انبیا رو، 4 بار کشتنش، یک بار که اصلا تکه تکش کردن، سرشو 4 تیکه کردن، بعد دستشو بریدن، باهاشو قطع کردن، سینهشو شکافتن، قطعه قطعه با مقرازش کردن، فردا دوباره خداوند جل و علا حضرت جرجیس رو دوباره خلقش کرد. اما به جرجیس پیغمبر نمیگن قهرمان توحید، ولی به ابراهیم خلیل شیخ الانبیا میگن قهرمان توحید. چرا؟ برای اینکه یکی از کارهایی که ایشون کرده یه تنه به جنگ کفار و مشرکین رفته و در سن 16 سالگی تو که تو روایت داره بت شکنی کرده و حالیش هم هست بت بشکنه. یعنی چی؟ بت شکنی کرده، 1 سال زندان رفته، تو منجنی خوابوندنش، بعد پردش کردن تو آتیش. اینا رو ما میگیم و میشنویم، ولی واقعا اگر یه مقدار آدم تأمل بکنه ببینه یه مقداری فشار سیاسی رو آدم بیاد، خیلی ها که مثل کوه استوارن نرم میشن. ولی ابراهیم خلیل خم به ابرو نیورده، بچه‌شو و خانومش رو رفته در یک وادی غیر زیزر گذاشته، توی یه وادی یه بیابانی که یک دونه علف نیست، یه دونه درخت نیست، یک ذره آب نیست، زن تازه زاب، بچه‌ش قره رو خدا گفته بگذار برگرد. ما در جامعه میبینیم بعضیه به خاطر زن و بچهشون چه جنایت هایی که نمی کنن. ما تو دنیای امروز میبینیم که بعضیه به خاطر زن و بچهشون حروم و حلال میکنن، حلال و حروم میکنن. بعد این بچه اینجوری بزرگ میشه، حضرت ابراهیم خدا دوباره میاد امتحانش میکنه، بیا پسر نازنین رو ذبح بکن. اصلا تصورش برای من و شما غیر ممکنه، اصلا نمیشه فکرشو بکنی. حالا جوانه که ازدواج نکردن، صاحب اولاد نشدن، اونا که مرخصن، هیچ. اونا که اولاد دارن مثل بنده، آدم این همه زحمت میکشه یه پسری رو بزرگ میکنه، اونم یه اولادی که باعث افتخار باباست، نه یه اولادی که دائم پای پدر رو به کلونتری و دادگاه و زندان واکنه.
نه یه اولادی که مفسد فلعرض باشه، هم خودش نفرین کنه، هم مادرش نفرین کنه، هم همسایه ها، هم مردم، که خدا مرگ بده به این جونور که شهر رو ریخته به هم و شهر رو به جن کشونده. یه اولادی که صالحه، پیغمبر خداست، یه فرزندی مثل اسماعیل ذبیح، که حالا من فرصت نیست و بحثم نیست و الا عرض میگردم، اسماعیل راسی ابراهیم ثانیه، اسماعیل کم نیست، اینقدر شعور داره، اینقدر فهم داره، اینقدر بزرگه، اینقدر مؤمنه، اینقدر متوکله، اینقدر خدا باوره، اینقدر خدا ترسه، که تناب بر میداره، یه پارچه ای هم بر میداره که به چشماش ببنده، بعد به پدر میگه، میگه اگه خواستی سر منو ببری رو اون تپه ببر، سرم پایین باشه، پاهم بالا باشه، شما وقتی میخوای من رو سر ببری این پادو و اون پاد رو بالای تنه من قرار بده، که وقتی خون جاری میشه خون من زیر دست و پای توی پدر نره، بدنت بلرزه، امر خدا را تعطیل کنی، بعد بیا چشم منو ببن که چشم من تو چشمت نیفته، عشق پدری، مهر پدری باعث بشه تو تعلل تو امر خدا. اینا رو آدم نمیفهمه، نه حرفا یک کمی نیست، من به راحتی میگم، شما هم به راحتی میشنوید، اسماعیل خیلی بزرگه و این اسماعیل همه چیز ابراهیمه، همه عشق ابراهیمه، همه مهر ابراهیمه، همه زندگی ابراهیمه. خدا میگه برو ببر سرشو. این ابراهیم که قهرمان توحیده، که هیچ لقبی زیباتر از این نیست، این ابراهیم ببینید دعاش چیه. بذارید یه جمله دیگه بگم قبل از اینکه وارد دعاش بشم، که ببینید عاقبت به خیری، ختم به خیر شدن کار آدمی خیلی مهمه، که ما متاسفانه هیچ چیش گرفتیم و اصلا دربارش فکر نمی کنیم. ابراهیم کیه؟ ابراهیم کسیه که در مکتب اسلام که دین کامل خداست، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین اسلام با اون پیغمبر عزیزش بزرگترین میتینگ سیاسی عبادی این مکتب بزرگ اسلام حج، این حج اسمش حج ابراهیمیست. آخه اسلام میتینگ زیاد داره، یکی از برنامه‌های عبادیش و تربیتیش ارتباط انسان است با خودش، ارتباط انسان است با خدای خودش، یکی از برنامه‌اش نماز جماعته، یکی از برنامه‌اش نماز جمعه است، یکی از برنامه‌اش دعای همگانیه، یکی از برنامه‌اش قرآن و قرائت و ختم قرآنه، یکی از برنامه‌اش شب‌های قدر و احیاء. بزرگترین میتینگ اسلامی حج، که هر مسلمانی رو کره زمین میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حج مشرف نشده باید بیاد مکه، تو اون سه روز همه یه لباس، همه یه جا، همه یه شعار، همه یه چیز بگن، همه با هم بگن لبیک اللهم لبیک. این بزرگتری میتینگه، سیاه و سفید، زرد بوس و سرخ بوس، فقیر و غنی، پیر و جوان، زن و مرد، عالم و جاهل، همه یه جا، تا دنیا ببیند ابهت اسلام را و مسلمین را، که متاسفانه مسلمین هیچ وقت از این میتینگ بزرگ سیاسی استفاده برای خودیابیشون نکردن و نمی کنن که اگر این مسلمین متحد می بودن و اگر مشترکاتشون و هم دیگه یکی می کردن، اجازه نمی دادن به صهیونیست و امپراتورهای ظالم دنیا و فرعونهای زمان و نمرودهای زمان که هر غلطی دلشون می خواد به سر این مسلمون مظلوم بدبخت بیاره. که از یک طرف بودایی آدم بکشد، یک طرف هندو بکشد، از یک طرف صهیونیست بکشد، از یک طرف جنگ صلیبی مسیحی بکشد، در دنیا هر چه تلفات دارن میدن مسلمانان و بیشتر شیعهان. چرا؟ برای اینکه ما قدر خودمون رو و قدر مکتبمون را ندانیم. و این میتینگ بزرگ اسلامی بهش میگن حج ابراهیمی. بابا حضرت ابراهیم درسته که شیخ الانبیا، از افتخارات پیغمبر این است که نسل او به ابراهیم خلیل میرسد، اما ابراهیم برای خودش دینی داشت، مکتبی داشت، شریعت و طریقتی داشت. پیغمبر اکرم که خاتم الانبیا، اسلامش هم کامل ترین دینه، باید بزرگترین میتینگش یه تیکه قطعه از تاریخ خود او باشد، نه یک قطعه از تاریخ زندگی ابراهیم خلیل. اونجایی که هاجر دویده است بین صفا و مروه، باید حاجی هم بدود. چون هاجر 7 مرتبه رفته آمده است، حاجی هم باید 7 بار برو بیاد. همه چیز مکه میشه ابراهیم، همه چیز عمره میشه زندگی ابراهیم، همه چیز حج میشه ابراهیم. این ابراهیم که اسوه تمام انبیاست و پروردگار متعال از 2 پیغمبر برای 2 پیغمبر کلمه اسوه آورده است، یکی ابراهیم یکی رسول خدا، این ابراهیم با این عظمت ببینید چی میگه در سوره مبارکی شعرا آیه 83 میگه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. خدای من یک حکمتی بیاموز، یک حکمتی بده، یک فهمی بده که اگه فقر میدهی بدانم صلاح من در فقر است. کی میگه؟ قهرمان توحید میگه. کی حرفا میزنه؟ کسی که خدا بهش گفته برو بچه تو بکش، میگه چش. چاقون نمیبره، عصبانی میشه، پرت میکنه اون چاقو، سنگو میبرد، به چاقو اعتراض میکند، خیلی بیحیائی، سنگ میبری گلوی پسر من نمیبری؟ این میگه رب حبلی حکمن. چرا؟ چون اگر کسی حکیم باشد لیاقت پیدا میکند که الحقنی بله به صالحین. کی آدم با امام حسین محشور میشه؟ کی با اولیای خدا محشور میشه؟ موقعی که حکیم بشه. حکمت چیه؟ حکمت اینه که آدم بفهمد 2 چیز داشته باشد، یکی زهد، یکی قناعت. اینایی که قلم به دستن بنویسن، زهد چیست؟ زاهد چیست؟ قناعت چیست؟ قانع چیست؟ ما به هر کی میگیم زاهد کیه؟ میگه به کسی میگن زاهد که شب زنده دار. نه، بله زهاد شب زنده دارم هستن، اما کلمه زهد و زاهد این نیست ترجمش. زهد و زاهد معناش اینه. اینا رو ببین، شعور به آدم میده. رب حبلی حکمن، وقتی آدم حکیم شد میشه زاهد، حکیم شد میشه قانع. زاهد و قانع که شد، اون وقت مقدمش جور میشه الحقنی به صالحین. و من و شما هم تا به این حکمت نرسیم خبر از الحقنی به صالحین نیست. این فهم خیلی فهم خوبیه. حالا زاهد کیه؟ اینو خواهش میکنم یادگاری از من داشته باشین. زاهد به کسی نمیگن که خورده نون و نون خشک میخوره. زاهد به کسی نمیگن که دائم روز است. زاهد به کسی نمیگن که پا برهنه تو کوچه ول میگردد، کسافت از او میبارد، میشه زاهد عارف. این همش حقه بازی و پدست سوختگیه. زاهد این نیست که مبلمان گذاشتن رو خاک بشیند. اینا همش در و دکون و به دست سوختگیست، اینا همش حق بازیه، اینا همش در و دکونه. این زاهد نیست. زاهد این نیست که لباسشو باید صد بار بشونن تا بو گندش بره. این زاهد نیست. زاهد اون کسی نیست که باید ببرنش همون ده بیست و دلاک بیفتن به جونش بازم به پوست اولش نرسد. این زاهد نیست. اینا عرفانهای من در آوردیست، اینا عرفانهای من در آوردیست، اینا عارفهای حقباز امروزیست که آمدن مردم رو سرکیسه کنن. زاهد کیست؟ زاهد به کسی میگوین که فقط و فقط و فقط از خدا خواهش میکند و از خدا طلب میکند. قانع کیه؟ قانع به کسی میگوین که از غیر خدا هیچی نمیخواد. زاهد کیه؟ زاهد کسی که فقط از خدا میخواد. به من نگاه کنید. قانع کیه؟ قانع که از غیر خدا نمیخواد. یعنی چشمش به مال مردم نی، چشمش به لبخند مردم نی. قانع و زاهد کسی است که وقتی یک کارخونه دارو دید با یک کارگر برخوردش با هم تفاوتی. اینه میگن زاهد، اینه میگن قانع. زاهد کسیست، قانع کسیست که نمیاد تملق گویی کند بلکه یه چیزی لبس و لیس کند. و کسی به زهد و قناعت نمیرسد که برسد به فهم و شعور که چی؟ که خدا رازق است، که خدا عزیز است، که خدا تو عز و من تشا و تو ذلو. خدا خالق کل شیء است، خدا کریم است، خدا صمد است، خدا مستر قناد و غنی است، خدا همه کار است. بفهمد انتم الفقراء الی الله. اینو بفهمد که فقیر الی الله. نه اینکه وقتی یه رئیس رو دید، یه مسئول رو دید، یه کسی که خرش میره، یه کسی که قلمش پول سازه، یه کسی که بتونه پارتی باشد بیاد دین شرفش هم بده، اون هیچ وقت الحقنی به صالحین شامل حالش بله نمیشه. اگه روزی 2000 بارم هی بگه الحقنی به صالحین، چون به این شعور نرسیده خبری نیست. چی با حسین مشهور میشه؟ الحقنی به صالحین یعنی الحقنی به حسین. کی به امام حسین ملحق میشه؟ او کسی که شعارش و شعورش یک کلمه باشد، حیات من الذله. پس ابراهیم خلیل هم به این که پسرش ذبیح الله است، به این که قهرمان توحید است، دل خوش نمی کند. ابراهیم هم ته دلش می ترسد نکند عاقبتش ختم به خیر نشود. همه نگرانن، هر کی یک جو عقل داشته باشه به آخر و پایان کارش نگرانه. چرا؟ برای اینکه یک عده ای بودن، اینا امپراتور در عبادت بودن. آخه فقط امپراتوری در ثروت و مکنت بله نیست، فقط امپراتوری در مال و ثروت نیست. یک کسی امپراتوره، به قول جوانای امروز آمده است رکورد شکسته است. بله؟ مثلا تو خوشگلی رکورد شکن کیه؟ بگید. نخیر، پیغمبر خاتم است. بله، یوسف خیلی زیبا بود ولی پیغمبر رکورد یوسف رو هم شکست، لذا فهمود انا امله من، من از یوسف نمکی ترم. رکورد یه وقت آدم در تبلیغ رکورد می شکند. مثلا یه نمونه برات بگم که ببینید رکورد شکنم امپراتور در این قصه هم داریم. مثلا تو قصه منبر و تاثیرگذاری اجتماعی، در تبلیغ دین قبلا رکورد رو آیت الله العظما سید نعمت الله جزایری گرفت. اولین رکورد، بیش از 100,000 سنی رو در خوزستان شیعه کرد. رکورد سید نعمت الله رو شیخ حر آملی شکست. در زمان خودش بیش از 1,200,000 to 400,000 نفر هم گفتن در لبنان و شامات مسیحی و سنی شیعه کرد. رکورد شکست. رکورد شیخ حر آملی هم شکسته شد. آقای دکتر تیجانی تونسی است، سنی بوده، نه سنی، وهابی بوده، مدرس دانشگاه وهابیگری بوده. اگر ازش میپرسیدن منفورترین کس در این عالم کیه، میگفت علی ابن ابی طالب است. اما او یه وقت به خورشید میرسد، به شمس و شموس میرسد، مستبصر میشود، چشماش باز میشود، قلب مردش زنده میشود، نفسش به نفس الهی میخورد، شیعه میشود. این آقا بیش از 12,000,000 سنی شیعه کرد. رکورد فعلا آقای دکتر تیجانیست. یه وقت انسان رکورد رو می شکند در تألیف و قلم زدن. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فقط یکی از موضوعات 110 جلد بهار الانبار است. کار علامه به جای می رسد که الان شما برید تو سایت های وهابی، حتی سایت های سنی، حتی اهل سنت، که سنی با وهابی زمین تا آسمون فرق می کند. حتی در سایت های اهل سنت شما برید، وقتی به شیعه می رسد 3 تا نام به ما نسبت می دن. گاهی می گن شیعه جعفری، گاهی می گن شیعه امینی، گاهی می گن شیعه علامه مجلسی. این آقا چقدر قلم زده است. اونم کی؟ 400 سال پیش تمام روایات رو جمع کرده است. اونم آقا برو مرآت العقولشو بخون، برو کتابای دیگه‌شو نگاه کن، ببین حدیث جمع کرده، بحثم کرده، نظراتم با آیات و روایات دقیق داده. علما و اساتید من میدانن یه وقت یکی حدیث جمع میکند، یه وقت یه سری حدیث رو جمع میکند، بعد بحث میگذارد، نظرها رو میگه، آیات و روایات رو میاره، خود این حدیث رو میپزونه و پختش میکند، که اگه تمام محققین جمع بشن دیگه نمیتونن به اقوال و قول علامه لسی اضافه کنن. چرا؟ هر چه باید بگن گفتن. اصلا آدم مبهوت میشه از عمر این مرد. رکورد و شکسته است علامه. در زمان ما رکورد و شکست کی؟ آیت الله العظما سید محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیه، نزدیک 1500 جلد کتاب می نویسد. آقا اینقدر قلم می زند که 2 انگشت مبارکش فلج می شود، دیگه نمی تونه قلم دست بگیرد و قادر به نوشتن بشود. آخر عمر به شاگردان می گوید من میگم شما بنویسید. اینا رکورده، این امپراتور قلم است، او امپراتور سخن است، او امپراتور شعر است، او امپراتور تبلیغ است، هر کسی امپراتور خودش. حالا یه امپراتور قرآن معرفی کرده که امیرالمؤمنین میفرماید 6,000 سال عبادت کرد. تازه معلوم نیست این 6,000 سال اخروی است یا 6,000 سال دنیایی است. تازه علی میگه حالا معلوم نیست. امام جماعت ملائکه است. هر فرشته ای و ملکی ذکر جدید بخواد این آقا میده. دو زانه بشینید آیاتش بخوانم. ببینید چرا ابلیس ابلیس شد، چرا شیطان شیطان شد و چرا ما شاگرد این بزرگواریم. خدا لعنتش کن. سوره هجر آیه 26 تا 42 ختم قرآن داریم امشه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم و از قال رب کل الملائکت انی خالق بشرن من سلسال من همه مسنون فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکت کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط على مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
راحت بشی.
جنس این آقای ابلیس از اجنه است. جنا وجودشون آتیشه، ناره. ملائکه وجودشون نوره. انسان نصفش ناره، نصفش نوره. از شکم صاب مرده، از این شکم به پایین ناره، از قلب به بالا نوره. لذا میگن آتش شهوت، آتش حسد. به همین دلیل است که میگن نور ایمان، نور عقل، نور علم. العلم نورون، چون علم در قلب است و مغز طبقه اوله، اما شهوت و امیال نفسانی مال طبقه زیرینه که قسمت ناری باش. ای یک. دو، اسم او حارس است. شیطان صفت اوست، ابلیس لقب اوست، اسم اصلیش حارسه. امام هشتم میفرماد حارس. امیر المومنین سه تا اسم دیگه هم میاره، احریس و اسلیت و اسمیت. خب چرا میگن ابلیس؟ چون ابلاس شد، رانده شد از رحمت خدا. چرا میگن شیطان از شطنه میاد؟ یعنی محروم شد از رحمت خدا، ولی اسمش حارس. جنسش آتیشه، از اجنس. حالا چیکار داره در عالم ملکوت؟ یه قصه یک ساعته داره که یه تیکش رو امیر المؤمنین میفرماد، فرمودن من یه تیکش رو عرض میکنم که قبل از اینکه خدا آدم رو خلق کنه اجنه رو خلق کرده بود. اینا فقط فساد کردن، فقط بدبختی و فقط گناه و تمرد از امر الهی. خدا به ملائکه گفت برید همشونو از بین ببرید. شیطان اون موقع زرنگی کرد قبل از اینکه کشته بشه، گفت خلاصه توبه توبه. تمام جنیا کشته شدن مگر این. ملائکه آوردنش به امر خدا در عالم ملکوت. اینم توبه کرده بود، هی توبه، هی دعا، هی تضرع، هی ناله. کم کم بین ملائکه محبوبیت پیدا کرد و شد امام جماعت و پیش نماز ملائکه، که حضرت علی می فهمان 6000 سال اون بالا بود. خب دینش چیه؟ ما اگه بخوایم با دین خودمون اسلام بسنجیم، آقای حارس یا شیطان معروف توحید رو قبول داره، طبق آیاتی که عرض کردم و خوندم براتون، خدا رو قبول داره، چون میگه فبعزتک لأغوینهم اجمعین، به قسم میخورم به عزت و جلال همه این بنی آدم رو اغوا کنم. این توحیدش. نبوت هم قبول داره، میگه الا عبادک منهم المخلصین، انبیا رو نمیتونم گول بزنم، پس پیداست اعتقاد به نبوت هم. معاد هم قبول داره، گفت انذرنی الی یوم یبعثون، منو تا قیامت زنده نگه دار، پس اعتقاد به معاد هم دارد. فقط ابلیس اعتقاد به دو چیز ندارد، یکی عدل، یکی امامت. یکی از مناظره هایی که ما با اهل سنت می کنیم طبق آیات قرآن این است که ما شیعه های اثنا عشری اصول دین برامون پنج تاست، پنجش هم قبول داریم، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. شما چرا در اصول دین فقط سه چیز رو قبول دارید؟ این شیطان، توحید و نبوت و معاد. خب شیطون هم توحید قبول داره، نبوت هم قبول داره، معاد هم قبول داره. جالب اینه که شیطون اگر شیطان شد عدل و امامت رو قبول نکرد، گو این چه عدالتیست که خلقتنی من نار خلقتو من تین، این از خاک است من از آتشم، انا اکبرم من، من از این بالاترم، این باید خلیفت الله بشه. خدای این چه عدالت داری، من 6000 سال عبادت کردم، من باید خلیفه بشم. عدالت خدا رو منکر شد و به خدا تهمت زد، گفت که چرا به ما اغبیتنی، خدایا چرا منو گولم زدی. الله اکبر. کار آدم، کار بشر، کار موجودی که مکلف است به جایی برسه که به خدا تهمت بزنه، خدایا من یه مقام بزرگی داشتم، چرا کلا سر من گذاشتی؟ خدا میگه من کلا زدم، من کلا گذاشتم سره، من که به ملائکه گفتم تو هم خودت بودی در ملکوت، گفتم عرش رو نگاه کنید، همه به عرش من نگاه کردید، 14 نور دیدید، دیدید این انوار مقدس را، پرسیدید این نورا و انوار چیه، بهتون گفتم به این آدم گلی خاکی نگاه نکنید، این در صلبش محمد و آل محمد. حالا خسته میشید من بخوام توضیح آخوندی بدم، و الا برید آیات و طلبه ها ببینید، یه علیین داریم یه عالین داریم. وقتی ملائکه به حضرت آدم سجده کردن، ابلیس سجده نکرد، خدا به ابلیس گفت نکنه فکر میکنی از عالینی، عالین با علیین دوتاست، علین انبیان، آلین 14 معصومن. خدا به ابلیس گفت فکر میکنی، نکنه فکر میکنی جز 14 تا هستی، چرا سجده نمیکنی؟ تمام علین سجده کردن، همه ملائکه سجده کردن، تو فکر میکنی از این 14 نوری؟ گفت این چه عدالتیست، خدای تو سر من کلا گذاشتی، به من ظلم کردی. یکی از درسایی که آدم از این قصه میگیره اینه که ببینید کسی کارش به جایی میرسه که میره بالا، عرشی نیست فرشیه، اما به عرش کارش میرسه، یک امام جماعت ملائکه میشه، دو پروردگار متعال هی میاد را میگذاره جلوش، هی بیدارش کنه، هی حالیش کنه که مبادا رجیم بشه و لعین بشه. اما غرور عبادت و منیت و در یک جمله نداشتن حکمت و فهم و شعور، کار را به جایی میرسه که میشه رجیم، میشه لعین، میشه لعیم، میشه شیطان، میشه ابلیس. خب از ملکوت انداختنش با این، گفتن برو دیگه تو جاد اینجا نیست، برو با 6000 سال سابقه عبادیش. یو گفت خدایا این چه عدالتیه؟ ببینید دوباره عدالت خدا رو زیر سوال. این چه عدالتیه؟ من 6000 سال عبادت کردم برای یه سجده نکردن به آدم باید همه اعمالم حبط بشه؟ مزد من کو؟ بعضی جوان ها سوال میکنن خدا چرا شیطون رو گذاشت شیطون بشه که بیاد سر ما کلا بگذاره؟ اگه این شیطون نبود ما هممون بهشتی میشدیم. دنیا داره امتحانه، این حرفا چیه؟ حالا ببین چرا شیطون رو خدا گذاشت. یکی از دلایلش اینه، گفت 6000 سال عبادت کردم، مزد این عبادت چیه؟ تو خودت میگی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، یرهو. میبینه آدم خیر کارشو، من 6000 سال عبادت کردم تموم شد. خدا فرمود با وجودی کفری که کردی، با وجودی که عدل من رو زیر سوال بردی، تمام عبادتت نابود شد. اما با این وضع باشه، من جزا و خیر اعمال 6000 سال عبادتتو میدم، خودت بگو چی میخوای. وقت شیطون گفت انذرنی الی یوم یبعثون، مزد 6000 سال عبادت من اینه که تو آخرین آدمی که از بنی آدم رو دنیا زنده است منم زنده باشم. خدا هم فهمود باشه، منم مهلتت دادم، برو از کسایی که مهلت گرفتن باش. و شیطون هست، و شیطون مسلط شد بر بنی آدم. خب حالا یه وقت یه جوانی میگه خدایا شیطون رو مهلت دادی، خب پدر ما رو در آوردی، اون 6000 سال عبادت کرد بهش مزد دادی، پدر ما در اومدت دست این جونور. خدا میگه حق با توست، به یه شرط، به شرطی که من حیله های این شیطان رو بله نگفته باشم، راه های مبارزه با این شیطان رو هم بیان نکرده باشم، به شرطی که تو رو به خودت وا بگذارم. اما من تو رو به خود وا نگذاشتم، تو باید به من بچسبی، تو باید منو فراموش نکنی. این شیطان فقط میتونه بر 4 جهت شما مسلط بشه. شما آدم ها 6 جهت دارید، بالا 1، از پایین 2، سمت راست 3، سمت چپ 4، رو به رو 5، پشت سر 6 جهت داره انسان. شیطان فقط اجازه داره به 4 جهتش حمله کنه، 2 جهتش رو نمیتونه حمله کنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو میاد و من خلفهم، از عقب میاد، و عن شمالهم و عن ایمانهم، از راست میاد، و عن شمائلهم، از دست چپ میاد. اما بالا و پایین تو نمیتونه. این که بالا و پایین نمیتونه یعنی چی؟ یعنی من 2 جهت رو گذاشتم برای خودم. اگه میخوای شر این ابلیس 6000 سال عبادت کن، انبیا ببین، کتب رو ببین، رسول رو ببین، فوق دکترای روانشناس داشته باشه، فوق دکترای جامعه شناسی داشته باشه، تمام انبیا رو دیده، همه تاریخ رو میدونه، مثل ماش تاریخ بشری تو دستشه، قبل از این که آدم به دنیا بیاد شیطون بوده، همش رو میدونه. اگه میخوای پس ای بر بیای، یه کار باید بکنی، فستعز بگو بالله، باید قنوتاتو تو نماز بیشتر کنی. و متاسفانه بعضی تو نماز از هر جا که بشه میزنن، سر سفره که میشینن نیم ساعت بخور بخور، اما رو سجاده که میشینن چند دقیقه، شما خودتون بگید چند ثانیه. ببین هنوز پیشونی رو مور نیومده، سفره سفره سفره، اما کاسه ماسو میلیسی. نمیگم بخندی یا میگم بفهمی، سر سفره نشستی، به قول یک کسی از این کلاشا میگفت خدا یا فکم درد گرفت اما سیر نشدم. تا اون آخر سفره هست بدش نمیاد، حتی پشقابای اطرافیانش هم بله یه سیخی بزنه، یه سیخ، یه سخونکی، یه چیزی روش نمیشه بگه اگه نمیخوری ما هستیم. اما به نماز که میرسه، اولا اول وقت نمیخونیم، ثانیاً وقتی میخونیم با اذان اقامه نمیخونیم، سالسن وقتی خواستیم بخونیم همین مهر رو میندازیم، یه الله اکبر، یه حمد و سوره چپری، یه نیمه رکوع، یعنی تا میگیم الله سبحان را از بالا شروع میکنه، سبحان ربی العظیم و به حمده، این فنری که بعد سجده هم همینطور، نه تسبیحاتی نه تفکری، این نماز. خدا هم میگه باش، تو با این میخوای، با این نماز میخوای به جنگ ابلیس بری؟ هر کی میخواد از دام شیطان نجات پیدا کنه دوتا کار کنه: یک، قنوتاشو طولانی کنه، دو، سجده هاشو طولانی کنه. اونایی که سجده های کوتاه میرن، سجده هاتون رو طولانی کنید. بی خود نیست شیخ حسن علی نخودکی توی اخبار براش نوشتن که میگفت نم نم برف می آمد رف رکوع. تو همین حرم حضرت رضا تو صحن میگفت یه لحظه هوا سرد شد، آقا نماز میخون، رف رکوع، و مقداری از برف و کمر شیخ حسن علی نخودکی نشسته بود، اما بازم میگفت سبحان ربی العظیم و به حمده. یه ساعتها نمازش طولانی میشد. بعد که بهش گفتن هوا سرده، رو کمر تو برف نشسته است، میگه من برودت هوا را نفهمیدم، آمدن برف رو متوجه نشدم. و این شیخ حسن علی، شیخ حسن علی میشود. چرا؟ به خاطر نماز شبش، به خاطر رکوعای طولانیش، به خاطر سجده های طولانیش. این چه نمازیه؟ من یه مثال بزنم برد بشم. دیدید کشاورزا اون موقع، حالا که دیگه کلاغ هم کلاغا قدیم، گربه ها هم گربه ها قدیم، قدیم گربه که آدم میدید یه پیخی میکرد سه تا خونه اون ورتر بود، الان با ماشین میری به طرفش نگاه میکن. دقت کردی؟ از خودمون چش سفیدتر شدن گربه ها. کلاغه خم میشدی میپرید، الان سنگم که میندازی نگاه میکنه. یعنی میفهمد که این برد دست تو و این سنگ تو به کلاغ نمیرسد. عجیب شده واقعا، حیوانات هم عجیب شدن. خلاصه قدیم کشاورز بر این که نیان گندماشون که رسید است رو پرنده ها بخورن، چیکار میکردن؟ مترسک وسط صحرا میزدن، یه کتپاره ای پیدا میگردن، یه دوتا چوبی ورانور قشنگ میزدن، کتر رو میدازن گردنش، یه کلم میذاشتن روش، باد کی میومد این دستا تکون میخورد، گنجیشکا کلاغا فرار میگردن. بعد مدتی که میگذشت کشاورزه میدید که رو دستین و دستا و آستینای خود این مترسگه 10 تا کلاغ نشستن. چرا؟ چون کلاغه هم میفهمیدن و فهمیده بودن که این باد بهش میخوره، تکون میخوره، و الا این ارزه ندارد. حالا ما یه نمازی برای خودمون درست کردیم، مترسکیست از نماز، و شیطون میاد رو کلگ نماز صبح ما میشینه و قاه قاه به ما میخنده، میگه بیچاره با این نماز صبحت میخوای به جنگ من بیای؟ با این نماز ظهر عصرت میخوای به جنگ من بیای؟ من پهلوانان و امپراتورهای عبادی را فتیله پیچ کردم، به خاک زدم. من بر سیسای عابد رو له کردم، که حالا شبای آینده بهش میرسیم. من بلعم ابن باورایی که اسم اعظم خدا را میدانست مثل سگش کردم. مثله که مثل الکلب. حالا تو با دو رکعت نمازت میخوای به جنگ من بیای؟ این که بعضی جوان ها میگن چرا ما نماز میخوانیم اما شیطان رو نمیتونه از ما، چرا دور نمیشه، چرا نمیتونیم با شیطان کلنجار بریم؟ ببخشید، ما نماز میخونیم، نماز میخونیم یا فیلم نماز رو بازی میکنیم؟ کدوماش نمازه یا مترسک نمازه؟ نماز میخونی؟ آتیش گرفت اتاق، تمام زن و بچه ریختن بیرون. النار، 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 یا ابن رسول الله، آتیش، آتیش. آقای صده بود نماز میخون، سلام نمازو که دادن زین العابدین فرمود چرا اتاق سیاهه؟ چرا زندگی آتیش گرفته؟ چی شده؟ گفتن یا ابن رسول الله شما تو نماز بودید آتیش گرفت گوشه حجره، هی داد زدیم، جیغ زدیم، خودمونو زدیم، بچه‌ها رو بردیم بیرون، ترسیدیم شما آتیش مثلا عبا و لباستونو بگیره، هرچی داد زدیم شما متوجه نشدید. امام سجاد شروع کرد گریه کردن، فهمود باید متوجه می شدن. چطور آدم وقتی با خدای بزرگ و مهربان داره حرف می زنه دیگه از محیط خودش غافل می شود؟ اینو میگن نماز. این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. نمیخوام ناامیدتون کنم، من شما رو باهوش میدونم، یه وقت یه جوونی نگه خب روی حسابی که عاشق میگه پس نخونیم بهتره. نه، اینجوری برداشت نکن، بگو نه ما تا نماز اصلی فاصله زیاد داریم، از همین امشب میرم تو حرم امام رضا میگم امام رضا نمازمو درست کن، امام رضا روزمو درست کن، امام رضا حجمو درست کن، امام رضا قلبمو درست کن، امام رضا فکرمو درست کن، امام رضا منو به این حکمت برسان، رب حبلی حکمن، به این فهم برسان که ان الشیطان لکم عدو مبین. من هنوز حالیم نشده که شیطان دشمن منه، من هنوز اینو نفهمیدم. هر چی میگه میگم چش. سجده هاتون رو طولانی کنی. من کسی میشناسم 20 سال نماز داره میخونه، 20 ساله تو قنوت فقط میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. خیلی خوبه، خیلی آیه خوبه، اما ما 100 تا ربنا دیگه هم. بله، من رفتم در مغازش میبینم 6 ماه یه بار دکوراسیون مغازش رو عوض میکنه، میز این وره، دو ماه دیگه میبینی اون وره، امرو رنگش قرمزه، فردا میبینیم رنگ کرم زده، امرو دکوراسیونش اینجوری چیده، فردا میبینیم اونجوری. میگیم چیه؟ میگه هی باید آقا تنوع، بلکه مشتری. بله، 30 سال همین یخ داره نماز میخونه، به همین خنکی داره نماز میکنه، نه اذانی میگه نه اقامی میگه. تازه امام باقر میفرماد به به شما آقا یه بار اینجوری نماز بخونید به خدا منو دعا میکنید. من چون خودم لذتشو بردم بهتون میگم، امام باقر فرمود نماز ظهر صاحبش رسول خداست. وقتی نماز ظهر میخوای بخونی قبل از اینکه تکبیرات الاحرام بگی، یا به من نگاه کن، قبلی که بگی الله اکبر فارسی تو دلت چند ثانیه هم طول نمیکشه، تو دلت قبل که بگی اذان رو گفتی، اقامه رو گفتی، قبل از اینکه بگی الله اکبر تو دلت بگو خدایا به حق صاحب نماز ظهر رسول الله نماز ظهر منو قبول کن. دلتو روونه کن مدینه، ببین چه جوری نماز ظهر میخونی. نماز عصر صاحبش امیر المؤمنینه، قبل از اینکه تکبیرات الاحرام بگی میگه الله اکبر نماز عصر رو بخونی، تو دلت بگو خدایا به حق صاحب نماز عصر علی ابن ابی طالب نماز منو قبول کن. دلتو روانه نجف کن، ببین چه جوری نماز میخونی. نماز مغرب مال حضرت زهرا سلام الله علیها، بگو خدایا به حق صاحب نماز مغرب فاطمه زهرا نماز مغرب منو قبول کن. نماز عشا مال امام مجتبی است، خدایا به حق امام مجتبی نماز عشای منو قبول کن. نماز صبح مال سید الشهدا است، صبح وقتی میخوای نماز بخونی بگو خدایا به حق حسین صاحب نماز صبح نماز منو قبول کن. این کارا رو بکنید وقت شیطان دور میشه. من جمع بکنم بحثم رو، یکی از عوامل عاقبت به خیری اینه که آدم این دعا رو دائم بخونه، رب حبلی حکمن و الحقنی، بس دائما بگید خدای منو با محمد و آل محمد محشور. به عباداتت هم نناز، به مکه و عمره و اینات هم نناز، به صدقاتت هم نناز، که چی؟ که امپراتور عبادت با 6000 سال عبادتش متاسفانه در یک آزمون معمولی هر چه داشت تقدیم غرورش کرد، همه رو نابود کرد. خدای به حق امام حسین از این داستان اسف‌انگیز و اسفناک ابلیس که چقدر ملائکه گریه کردن از بدبختی او، ما را از خواب غفلت بیدار می‌کند. من یه مقداری با اجازتون مناجاتی آوردم که بعد از این منبر و بعد از تأسفی که می‌خوریم از کسی که این همه سابقه داشته است در عبادت ولی کارش به جای میرسه که به خدا تهمت میزنه و میگه تو کلا سر من گذاشتی و خدا مقدمش رو جور میکنه که برگرده ولی بر نمیگرده، یه چند جمله از فرمایشات حضرت معصوم رو براتون میخوانم. امیدوارم که خدا به حق این شبهای عزیز عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردانه. الهی البستن الخطايا صوب مزلتي و جللن التباد من کم لباس مسکنتی. و امات قلبی عظیم جنایتی. خدای هر بلایی سرم اومد خودم به سر خودم آوردم، لباس مذلت و خودم تنم کردم. خدایا با جنایاتم قلبم رو کشتم، دست تو بلند کن فهیگی به توبت من. خدا با توبه امشبم قلب مرده منو احیا کن. یا عملی و بغیتی و یا سولی و منیتی، فب عزت کم ما عجدم لزنوبی سوا کم قافران. ولا ارال کسری غیرک جابرایم، خدا غیر تو کسی رو نمیشناسم که گناهان منو بتونه از بین ببره و غافر باشه. خدا فقط دلم خوش توه، تو میتونی این کسرت و این شکستگی از گناه و جبران کنی. وقد خزت و بل انابت لگ و انا و تو بل استگانت لدن. خدا با چشم گریون اومدم رو به قبله بشینید شبای رمضان،
شبای مناجات و آشتی گردن با خدا، خودش گفته ماگ خداست، ماگ رمضان، ماگ مهمونی بنده هاش. چند تا عزیز تو این ماگ رمضانه، خدا این سه نفر رو بهانه کرده، هر کی تو این ماه گدایی در خونه خدا کنه بدون معطلی اونو ببخشه. اولین بزرگواری که تو ماه رمضان شفیعه من و تو میشه، واسطه بین ما و خدا، ام الزهرا، ام المؤمنین، خدیجه کبرا. دومین کسی که توی ما میتونی دستشو بگیری، دامنشو بگیری، کریم اهل بیت حسن ابن علی. سومین کسی که توی ماه میتونی واسطه قرار بدی، یه آقایی فرقش دوتا شده، محاسنش به خون سرش خضاب شده، یه آقایی که وقتی داشت از دنیا میرفت هی سفارش میکرد ایتام، ایتام، یتیما، سفارش میکرد فقیرا. یا امیر المؤمنین خودت واسطه شو، فقط ما رومون میشه بگیم گناهکاریم، اما خجالت میگشیم با این همه گناه و معصیت بگیم خدا ما رو ببخش. خدا میگه چقدر ببخشم، چقدر توبه میکنی و با توبتو میشکنی، اما باشه بازم من میبخشم، به خاطر حسنم میبخشم، به خاطر خدیجه و علی میبخشم. شب دومی مجلس من میترسم روزه امام حسن رو نخونم، شبای آینده یادم برم دل مادر زهرا بجگم، به شرطی من روزه امام حسن میخونم که شما هم بلند بلند گریه کنی. رفقا قبرستان بقی چراغ نداره، نداره. رفقا مدینه امام حسن گریه کن نداره. جوونا هر کی مدینه گریه کنه کتکش میزنه، جوونا هر کی مدینه گریه کنه مسخرش میکنن، زندونیش میکنن، شکنجش میدن. اما امشب تو حسینیه کربلایی ها هر جور دلت میخواد برای امام حسن گریه کنی. ای وای ای وای، من یه مقدمه میگم ببینم با دلاتون چه میکنه. اگه تحویل گرفتید روزمو میخونه. میخوام ببینم هیئتیا کجا نشستن ها. من اول یه تیکه میگم ببینم حواستون هست یا نه. هر مردی اگه درد و دل داشته باشه برا زنش میگه. هر مردی اگه مردم و دنیا و روزگار با چپ بشن باش دشمنی کنن میره برا زنش درد و دل میگونه. الهی بمیرم برات حسن ابن علی. الهی بمیرم بر اون آقایی که تو کوچه میرم جواب سلامشو نمیدادن. تو خونه میومد زنش قاتل و شکنجه گرش بود. آقا یه وقت صدا زد کنیزا بری زینب و خبر کنی. نه نه نه